أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين کلام در بحث اقسام علت فاعلی بود از شد که برای علت فاعلی به معنای عامل هستی بخش به معلول آنچه که سبب می شود معلول محقق بشود موجود بشود برای این علت فاعلی دو تقسیم کردن که بر اساس یک تقسیم 7 قسم علت فاعلی داریم و بر اساس تقسیم دیگری 2 قسم علت داریم علت فاعلی. اما همونطور که دیروز عرض شد در تقسیم بندی اول گفتیم که علت فاعلی یا فعل خودش رو آگاهانه انجام میده یا خیر آگاهانه انجام نمیده. اگر فعلش رو آگاهانه انجام بده این یا کارش رو و فعلش رو بدون اراده انجام میده یا با اراده انجام میده. اگر با اراده انجام داد به این علت فاعلی میگن اگه بدون اراده انجام داد به این علت فاعلی میگن علت فاعلی بالجبر یا فاعل بالجبر و اگر کارش رو با اراده انجام داد این یا آگاهی او به کارش عین کار اوست به این میگن فاعل بالرضا یا خیر آگاهی او به کارش پیش از انجام کارش هست. حالا خود این هم دو صورت داره، اون کسی که فاعلی که آگاهی او پیش از انجام کارش هست یا برای انجام کار نیازمند به دایی است زائد بر ذات یا خیر اینطور نیست. اگر نیازمند به دایی زائد بر ذات باشه بهش میگن فاعل بالقصد و اگر چنین نباشه دیگه نیازمند به انگیزه زائد بر ذات نباشه خود این دو صورت پیدا میکرد. گفتیم یا علمش زائد بر ذاته که به میگن فاعل بالعنایه یا علمش زائد بر ذات نیست که به این میگن فاعل به تجلی. این یک تقسیم بندی بود که کردن و بعدم یه تقسیم بندی دیگه ای هم شد و اون تقسیم علت فاعلی است، فاعل به تسخیر و فاعل لا به تسخیر. بفرمایید فاعل به ذات. فاعل به تسخیر عبارت بود از اون علت فاعلی که فاعلیت فاعل و همچنین فعل فاعل در طول فاعلیت فاعل بالاتر است. یعنی یک فاعلی میاد این فاعل رو خلق میکنه که به واسطه خلق این فاعل فعل او رو هم خلق کرده و این میگن فاعل به تسخیر. یا خیر فاعل به ذاته دیگه فاعلیه، این فاعل رو فاعلی خلق نکرده است که به واسطه خلق او فعل او رو هم خلق کرده باشد و این میگن فاعل به ذات یا فاعل لا به تسخیر. خب اینا رو دیروز اجمالاً عرض کردیم، داشتیم تطبیق میدادیم، یه مقدار تفصیلی تر رسیدیم به فاعل بر رضا. در توضیح فاعل بر رضا علاوه بر آنچه که الان عرض کردیم مطلب خاصی وجود نداره، فقط یه بار دیگه با هم آدرس فاعل بر رضا رو مرور میکنیم. دیروز یک بار گفتیم، الانم یک بار، یه بار دیگه هم میگیم بار سوم که تطبیق بدیم. فاعل بر رضا عبارت بود از فاعلی که اولا به کار خود آگاهی داره، ثانیاً کار خودش رو با اراده انجام میده، ثانیاً این چی آقا؟ علمش به کارش عین کارشه. یعنی چی علمش به کارش عین کارشه؟ یعنی در واقع این فاعل قبل از اینکه ایجاد کنه فعل رو یه علم اجمالی داره، علم اجمالی داره به کارش. بعد این علم تفصیلی او به کارش با انجام دادن کارش عین هم هستن، مصداقا. یعنی همین علم تفصیلی او عین تحقق بخشیدن به کار اوست. به کار خودش هست. من فهم کنم روشنه، اگه بخوام از دیگر بهش دست بزنم مجبور چیز بشه، گنگ بشه. توجه فرمودید؟ بعد مثال میزنن، میگن مثل چی؟ مثل مثلا فرض بفرمایید همین صور خیالی که نفس ایجاد میکنه. وقتی صورتهای خیالی رو ما ایجاد میکنیم، نفس ایجاد میکنه، یه علم اجمالی داره قبل از ایجاد اون صورت. همین که اون صورت رو ایجاد کرد در درون خودش، نهایت فرمودید این ایجاد کرد، ایجاد کرد، حالا دیگه علم تفصیلی داره با اون صورت خیالی که ایجاد کرده، و اتفاقا این علم او به این صورت تفصیلی همون کاری است که این نفس انجام داده. کدوم کار میخواست انجام بده؟ خلق یک صورت خیالی، حالا دقیق تر بگیم خیالی، خلق یک صورت خیالی. خب اون موقع این کاری رو که انجام داد که عبارت باشه اختراع این صورت خیالی، عین علم تفصیلیش هست به همه خصوصیاتی که اون صورت خیالی داره. این البته میدونید دیگه، این در اینجا این علم در این فاعل که فاعل به رضاست، این علم چیست آقا؟ علم حضوری است که حضور داره معلوم اندل عالم. یادآوری میکنم برای دوستان، چون قبلا رفقا این بحث رو دیدن در مباحث منطقی، که علم به اعتباری تقسیم میشه به علم سوری و علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی عبارت است از حصول و حضور صورتی از معلوم نزد عالم، مثل علم شما به بنده و علم بنده به شما، که الان من در نفس شما حضور ندارم، صورتی از بنده در نزد شما حضور داره، همچنان که شما هم در نفس بنده حضور ندارید، صورتی از شما در نفس بنده حضور داره. به این میگن علم حصولی، که خطا پذیرم هست طبعا، چون یا این صورتی که از شما از معلوم نزد عالم حضور داره، یا این صورت مطابق با واقعه یا مطابق با واقع نیست، یا صورت مطابق با زو صورت است یا خیر. درسته که اگر مطابق بود میشه درست، و اگر مطابق نبود میشه خطا. و ملاحظه میفرمایید در علم حصولی، علم ما مع الواسطه به معلوم هست، آنچه که اولا و به ذات برای عالم معلوم میشه این صورت است که نزد عالم حاضر میشه. اون موقع به واسطه این صورت اون ذو صورت هم معلوم میشه. درسته؟ چون من علم پیدا میکنم به صورت شما، اون موقع علم پیدا میکنم با آنچه که این صورت شما از او حکایت میکنه که خود شما باشی. اما در علم حضوری اینطور نیست، حضور خود معلوم نزد عالم هست. چنین نیست که یه صورتی از معلوم آمده باشه نزد عالم، خود معلوم نزد عالم حضور داره. دیگه اینجا بحث خطا و عدم خطا پیش نمیاد، چون بحث انطباق و عدم انطباق نیست، خود معلوم نزد عالم حضور داره. اینطور نیست که صورتی باشه که بگیم حالا اگه این صورت با ذو صورت مطابقت داشت درسته، اگر نداشت این علم ما خطاست. هرگز چنین نیست، خود ذو صورت، خود معلوم نزد عالم حضور داره. خب عنایت دارید که در علم حضوری آنچه که معلوم است اولا و به ذات خود کی آقا؟ معلوم است، نه صورتی از معلوم. درسته؟ علم حضوری مثل چی؟ مثل همین دندون دردی که مثلا داره بنده رو آزار میده، حتی من الان دندون درد ندارم آوری، یا مثلا مثل سردردی که الان داره من آزار میده، صورتی از درد در نفس من نیست، خود درد نزد نفس من حاضره. بله اگه شما بگید من دندانم درد میکنه، حالا علم من به دندون درد شما میشه علم حصولی، چون صورتی از درد دندان شما در ذهن من حضور پیدا میکنه، در نفس من حضور پیدا میکنه. اما وقتی من خودم دارم از یک فرح و یک انبساط و یک کیفی، کیف معنای عرفی، یک خوشی، توجه فرمودی، لذت میبرم، الان این کیف کوک بودن در درون من علم حضوری است، توجه فرمودی؟ یا این احساسی که شما دارید از فراگیری این علم بسیار بسیار شیرین و این کتاب بسیار بسیار شیرین بدایه، این کیفی که در درون خودت احساس میکنی، یعنی علم چی آقا؟ حضوری. خب حالا به ما چه ربطی داره؟ میخوام اینو بگم که فاعل به رضا که کارش عین علم تفصیلیش هست، از خدمت شما عین علم تفصیلیش هست و علم تفصیلیش عین کارش هست، این علم علم حضوری است. نزد کی؟ نزد عالم، یعنی خود معلوم نزد عالم حضور داره، درسته؟ حالا خود اون صورت خیالی، خودش که به وسیله نفس حق شده نزد من حضور داره. چرا میگیم صورت خیالی؟ مگه بیل به کمر صورت واقعی خورده؟ بیل به کمر صورت واقعی نخورده، مثلا علم من به صورت شما، چون اگر علم به صورت واقعی باشه دیگه علم حضوری یا حصولی؟ حصولیه و ما داریم صحبت از علم حضوری میکنیم. صورت خیالی برادر همه هستی و وجودش چیه؟ همون صورت خیالی است که در نفس من حضور داره. اینطور میگیم تا علم حضوری بشه. یه وقت تو مباحثه آزارتون نده، مگه چه اشکال داشت شما صورت واقعی رو ول کردی رفتی صورت خیالی؟ بگو مثل نفس و صورت‌های واقعی دیگر. خیر، اونجا اینطوری نیست، توجه فرمودید؟ اونجای بسا فاعلیت نفس فاعل بالقصد باشه، توجه فرمودی چه عرض میکنم؟ فاعل بالقصد ای بسا باشه. نه، صحبت در اینجا از این است که ما صورت خیالی رو میخواییم نفس ایجاد کنه که تمام حقیقت اون صورت خیالی همون صورتی است که موجودیت صورت خیالی است که در نفس محقق شده. اشراقیین میفرمان که نظرشون این بوده است که فاعلیت ذات حق عز و اسمه نسبت به موجودات فاعلیت بر رضاست، که خداوند پیش از خلق یک علم اجمالی داره. علم اجمالی هم وقتی میگیم یه ذره باید توضیح هم بدیم راجع به اجمالی. اون موقع بعد از خلق چه کار میکنه آقا؟ علم تفصیلی پیدا میکنه. این اجمال و تفصیل یک نکته‌ای درش هست. اجمالی که اینجا میگیم در واقع به معنای علم اجمالی که در فقه گفته میشه نیست. در فقه وقتی میگن علم اجمالی، یعنی اون علمی که از ازدواج میدانم با نمیدانم تولید میشود. من میدانم که نجاستی به احد الاناعین اصابت کرد، اما نمیدانم که این نجاست به کدام یک از این دو انا اصابت کرد. میدانم و نمیدانم میشه علم اجمالی. یه معنای دیگه هم برای علم اجمالی میگن، یعنی علم ارتکازی. اگه یادتون باشه تو اصول بحثش رو میکنن، در بحث تبادر و در جاهای دیگر، اونجایی که مشکلی به نام تبادر مطرح میشه، میگن انسان به برخی از معانی علم ارتکازی داره. علم ارتکازی داره یعنی علم به علم نداره، علم داره ولیکن التفاتی به علم نداره. اونجا وقتی علم اجمالی گفته میشه به معنای علم مبهم تفسیر میشه، درسته؟ پس یه اصطلاح داره علم اجمالی، یعنی علم مبهم. علمی که درش التفات بهش التفات به علمی است، معادل و مترادف با علم ارتکازی، درسته؟ یه علم اجمالی میگن اون علم اجمالی است که از ازدواج میدانم با نمیدانم به وجود میاد، اما این علم اجمالی که گفته میشه اینجا به معنای بسیط است. چی آقا؟ بسیط یعنی علمی که برای او اجزایی نیست، چه اینکه مجرد است دیگر، درسته یا نه؟ وقتی مجرد شد برادر، مجرد دیگه اجزا داره؟ خیر، همه مجردات بسیطن، جز جز نیستند. توجه فرمودید؟ جز نداره که بخواد این جزئی از او بشه، درسته؟ پس بناهن علازالک وقتی میگیم این علم اجمالی داره، قبل از انجام کار بعد علم تفصیلی پیدا میکنه، این علم تفصیلی است که عین اون علم اجمالی است، یعنی فی بساطتهی مدرکن لجمیع جوانبهی، فی بساطتهی مدرکن لجمیع جوانبهی. خب حالا اشراقیین خواستن بگن که خداوند تبارک و تعالی فاعلیتش نسبت به موجودات عالم فاعل بر رضاست. حالا این دو سه خط رو بخونیم یک یک بریم جلو، یا یه جا بگم همشو؟ فکر نمی کنم لزومی داشته باشه، یک یک بریم جلو بهتره اینجوری، چون قبلا هم گفتم ایشون هم نکته خاصی ندارن الا اون در فاعل به تجلی که برسیم حالا چند کلمه حرف داشته باشیم، یا در فاعل به العنایه. عرب الفاعل به رضا، یک قسم چهارم از اقسام فاعل هایی که علم به کارشون دارن، چون قسم اول و دوم فاعل به تمام القصد در حوزه و قلمرو فاعل هایی بود که علم به کارشون نداشتن، ناآگاهانه کار رو انجام میدادن، اما از قسم سوم به این طرف دیگه پامونو گذاشتیم تو فاعل هایی که علم دارن به کارشون، آگاهانه کارشون انجام میدن. حالا این فاعل به رضا که آگاهانه فعلشو انجام میده، و هو این فاعل الذی له، این چنین صفت دارد، می باشد برای این فاعل ارادتون، اراده دارد، و علمه و علم این فاعل به رضا التفصیلی، علم تفصیلیش این فعل اوست، بالفعل علم تفصیلی این فاعل به رضا به فعل عین الفعل، عین فعل است، با یک دیگر یک چیزن، و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی، نیست برای فاعل قبل از فعل مگر یک علم اجمالی بهی، به فعل. علم اجمالی یعنی علم بسیط. چطوری؟ به علمهی به ذاته، با علم فاعل به ذات خودش، چون فاعل علم داره به ذات خودش، و این علم چی آقا؟ و این ذاتش هم اتحاد داره با علم تفصیلی و فعل او، لذا علم داره به فعل خودش. حالا مثال میزنن، کل انسان یفعل از صور الخیالیه، خیالیه، مانند انسانی که میسازد، خلق میکند صورتهای خیالی رو. چرا صورتهای خیالی؟ میگه نه واقعی، چون صورتهای واقعی اگر باشند اونها علمشون علم حضوری نیست و این اتحاد با او نداره. و علم خود تفصیلی و علم این تفصیلی فاعل بها، به صور خیالیه، عینها، عین این صور خیالیه است، و لهو و برای این فاعل به رضا قبلها، قبل از این صور خیالی، علم اجمالی بها، علم اجمالی است به این صور خیالی، به علمهی به ذاته، به واسطه علمی که دارد فاعل به رضا به ذات خودش، چون علم داره به ذات خودش، خودش هم که بسیطه، اینها هم که جزئی، اینها هم که عین ذات هستند، پس با علم به خودش علم به فعلش هم دارد. و کفائلیت الواجب للاشیا مانند فاعلیت خداوند نسبت به اشیا معلولاتی ما سوى الله عند الاشراقیین از نظر اشراقی ها. اما پنجمین قسم فاعل بالقصد، این فاعل بالقصد همونطور که قبلا گفتیم اولا علم به کارش داره، ثانیا کارش رو با اراده انجام میده، ثالثا آگاهی او به کارش پیش از کارش هست، و رابعا همین مقدار برای انجام کار کافی نیست بلکه با انگیزه زائد بر ذات کار می کند، با انگیزه زائد بر ذات کار میکنه که به این میگن فاعلش یا آقا بلغست، بعد یه انگیزه هم داشته باشه تا اون کار انجام بده. الخامس الفاعل بلغست، فاعل بلغست، و هو الذی له اراده، فاعلی است که برای او اراده هم هست، و علم به فعله قبل الفعل، و علم دارد به فعل فاعل قبل از فعل، بداء زائد با به معنای معس، یعنی همراه با زنگیزه ای افزون بر ذات خودش، یه ذاتی داره، یه علمی داره و یک دائی و انگیزه ای داره که او رو به سمت اون کار می کشه. کل انسان فی افعاله الاختیاریه، مانند انسان در کارهای اختیاری که انجام میده، از خوردن و خوابیدن و درس خوندن و امثال ذالک، علم داره که داره درس میخونه و علم داره و با ارادش انجام میده و یه انگیزه ای داره از این درس خوندن، حالا یا یک انگیزه ربانی یا یک انگیزه غیر ربانی به هر حال. اما از سادس الفاعل بالعنایه، خب فاعل بالعنایه همونطور که قبلا هم عرض کردیم و باز هم عرض میکنیم، فاعل بالعنایه رحمت الله سا، فاعل بالعنایه عنایه عبارت است از فاعلی که اولا علم به کار خودش داره و ثانیا با اراده کار میکنه، مشرف خیر مقدم با اراده کار میکنه، و ثالثا پیش از کار خودش علم به کارش داره، و رابعا بدون انگیزه زائد بر ذات کار میکنه، و خامسا علمش زائد بر ذاتش هست، خودش یک چیزه، علمش چیز دیگری است. این پنج ویژگی رو داره که میگن مشهور بین مشائین این است که خداوند فاعل بل عنایه است، یعنی در همه فاعلیت او نسبت به انجام امور عبارت است از چی برادر؟ عبارت است از این که بله عبارت است از این که چه کار کنه؟ با این خصوصیات فعلش رو انجام بده، بالعنایه انجام بده. خب اون موقع این علم اون وقت این علم هم البته حصولی است، هم تفصیلی است و هم چی آقا؟ دیگه علم حصولی است. فرقش با ما اشراقین اینه که علم فاعل در فاعل بالعنایه علم حصولی است و اینا علم خدا رو چنین میدانستن، ولیکن اشراقین میگن چی آقا؟ علم حضوری است. خب البته ما میرسیم ایشون یک اشکالی رو دارن به طور جدی در فاعل بالعنایه با مثالی که میزنن، و یه اشکالی هم در فاعل بالجبر دارن که در انتهای همین بحث انشاءالله همین جلسه بهش خواهیم رسید، فعلا ازش گذر کنیم تا به سر اشکالی که ایشون گفتن برسیم مطرحش کنیم. مثال میزنن مثل همون چیز، بگو مثل کسی رو که میگذارنش روی کجا؟ میگذارنش روی یک شاخه درخت بلندی که هیچ تکیگاهی هم نداره، ارتفاعش هم بلنده. البته این برای انسانهای قوی است، و الا مثلا مثل بنده خودم رو صندلی که برم رفتن همون سرم گیج بخوره، میفتم زمین همون دیگه. رو این ارتفاع که من برم احساس میکنم رو برج میلاد ایستادم، توجه کردی؟ همین ارتفاع. حالا انسانهای طبیعی انسان طبیعی عرش خدمت شما که بذارنش اینطوری عرش خدمت شما که یقش رو بگیرن بلندش کنن بذارن روی یه شاخه 4 متری 5 متری روی این تیرا اسکلت های تیراهن های چی آقا؟ برج هایی که ساخته میشه این تفلک چشمش رو باز کنه تم چشم باز کردن همان تصور افتادن همان از تولید به مصرف کف اسفالت په شدن همان سقوط همان توجه کردی؟ این میگه فاعل فاعل چیست آقا؟ بالعنایه است حالا یه ذره دیگه هم توضیح داره در متن عرض میکنم از سادس الفاعل بالعنایه دوستان عزیز ذهنتون بعدن آزار نبینه فعلا دارید شما اصطلاح با خودتون جمع میکنی و مثال ها رو با خودتون همونطور که گفتن در ذهن میگذارید بحث تحلیل و نقادیش یه بحث دیگه است و اساسا چطور ما اصلا به این مفاهیم رسیدیم و فلاسفه رسیدن اینا داستانای دیگه یه داره فعلا ما ذهنی داریم که بخوایم در این ذهن انبار کنیم مصطلحاتی و مطالبی از آموزه‌های از فلاسفه رو توجه فرمودید گیر نکنی از کجا به حساب کی به پول کی اصلا اینا رو فکر نکن شما از سادس الفاعل بالعنایه فاعل بالعنایه و هو الذی که براش 5 تا خصوصیت هست لهو ارادتون یه اراده ای داره و علم سابق علی الفعل تو این 2 تا خصوصیت آمد اولا علم به کارش داره ثانیا علم به کارش داره ثالثا این علم پیش از انجام کارش هست بعد اون موقع و بعدم اون موقع این علم چی آقا؟ علمش زائد بر ذاتش هست علمش زائد بر ذاتش هست اون موقع عزیزم یه خصوصیت سلبی هم برش اضافه میشه با اون که انگیزه ای برا زائد بر ذات داره یا نداره؟ نداره این طفلک که اونجا سقوط میکنه انگیزه ای بر سقوط نداره بلکه به عکس طفلک ای بسا انگیزه برای سقوط نکردن برای سقوطش انگیزه ای نداره برای اینکه کلش پارسنگ داشته باشه یا بگو آقا بنگی میخواد خودکشی کنه دیگه وقتی خودکشی میکنه فاعل بل بسته است دیگر بله یا نه؟ بله نفس و صورت علمیه خود همین صورت علمی منشأ است برای صدور فعل من غیر داء زائد بدون اینکه انگیزه ای زائد بر ذات داشته باشه گفت که شما به چه انگیزه ای از این ارتفاع شجاعت کردی شیجه زدی از اون آبشار نیاگارا گفت من انگیزه پنگیزه نمیدونم چیه فقط بگو کدوم بی‌معرفتی ما رو اون بالا هول داد پایین اونو به من نشون بده تکلیفو معلوم کنم ترجیح کردی این من غیر داء زائد داعویه دایی نداره برای سقوط کل انسان الواقع علا جزء آل مانند انسانی که واقع شده است علا جزء آل بل شاخه بلند فان این انسان به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض توهم سقوط همان سقوط بر زمین همان و کل واجب فی ایجادی علی قول المشائین این مثال قبلی رو که الان گفتم علی جزء آل اینا میرسیم تردید توش میکنیم اما مثال خوبش نه کل واجب فی ایجاده مانند واجب در ایجاد کردن این واجب فاعل بالعنایه است که عرض خدمت شما که تصور فعل همان تحقق فعل بله همان که این تصور فعل سبب ایجاد اون فعل می شود بله علا قول المشائین بنابر آنچه که مشائین در فاعلیت واجب انتخاب کردن البته اینها این علم و علم حصولی می دانند خلافاً لاشراقی اصاب الفاعل به تجلی فاعل به تجلی فاعل به تجلی همونطور که عرض شد 5 تا خصوصیت داشت. اولا علم به کارش داره، ثانیا با اراده کار میکنه، ثالثا آگاهی او به کارش پیش از کارش هست، و چی آقا؟ رابعا بدون انگیزه زائد بر ذات کار میکنه، و خامسا علمش عین ذاتش هست. الفاعل به تجلی که از نظر حکمت صدرایی خداوند فاعل به تجلی است، فاعلیت او، و هو الذی یفعل الفعل، فاعل به تجلی هو اون فاعل، فاعلی است که این چنین صفت دارد، یفعل الفعل خلق می کند، ایجاد می کند فعل را، و لهو و برای این فاعل به تجلی علم سابق تفصیلی به، علمی است سابق بر کار، یعنی قبل از کار علم به کار دارد، این علمم تفصیلی است به جمیع اطرافهی هست، مدرکن به جمیع اطرافه هو، این علم برگردین زمین رو ها، هو این علم عین علم اجمالی، عین علم اجمالی به ذات فاعل هست، ذاتی رو مگم به فاعل، موقع این علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی علم عین علم بسیط او هست، این اجمالی در مقابل علم تفصیلی که عرض کردم قبلا در فقه مطرح میشد برادر نیست، یا به معنای علم ارتکازی و مبهم نیست، یعنی علم بسیط است. مثال ایشون میگن کن نفس الانسانیه، مثل نفس انسانی المجرده، نفس انسانی که مجرده است مادی نیست، فإن این نفس انسانی لما کانت از صورت الاخیره لنوعها، از آن ره گذر که می باشد این نفس انسانی آخرین صورت نوع انسان، خواهش میکنم به لحظه توجه کنی، یه ذره توضیح میخواد. ببینید دوستان عزیز، انسان مادام تا انسان شدن صور نوعیه مختلفی رو چه کار میکنه؟ میپذیره، صورت نوعیه‌ای داره به نام نطفه، بعد این صورت نطفه ماده میشه برای پذیرش صورت نوعیه‌ای به نام علقه، مثلا طور که قرآن بر ما گزارش میکنه، بعد همین علقه ماده میشه برای پذیرش یک صورت نوعیه‌ای به نام مزقه، و این مزقه عرض خدمت شما که ماده میشه برای پذیرش یک صورت دیگه‌ای به نام جنین، و آنگاه که خلق آخر تحقق پیدا میکنه، انشأناه و خلقا آخر، اون وقت دیگه صورت انسانی پیدا میکنه. پس این صورت انسانی آخرین صورتی است که در این مراحل تکاملی صورتها برای انسان حاصل میشه، نوعیت انسان به این صورت اخیرش که صورت چی باشه؟ این نفس انسانی باشه. حالا اینجا اون وقت عرض حضور محترم شما که آرایی وجود داره، بعضی ها میگن که ببینید این صورت‌های قبلی یکی پس از دیگری، مثل این جامه‌ای که من می‌پوشم به تن کردم، این جامه‌ای که بنده به تن کردم، توجه فرمودی؟ اول مثلا صورت کی آمده؟ صورت نطفه آمده، بعد این ماده شده برای آمدن صورت علقه روی اون نطفه، مثل پیرنی که روی لباس زیرین پوشیدم، بعد این علقه صورتی است که حفظ میشه ها، دوباره یه صورت دیگه میاد روی همون به نام مثلا صورت چی آقا؟ مزقه. همینطور این صورا یکی پس از دیگری روی هم میاد. اما یک نظر دیگه هست و اون نظر اینه که ظاهرا نظر حق همین باشه، اینطور نیست که یک صورتی روی صورت میاد با حفظ صورت قبلی، بلکه صورت قبلی در یک حرکت تکاملی تدریجی به چی؟ به صورتی جدید و تکامل یافته تبدیل میشه. آها، توجه به حیث که این صورت بعدی همه کمالات صورت قبلی را دارد با تشخصی که مربوط به خودشه. دیگه اون قبلیه فاته و ماته، حالا چی شده؟ آقا صورت جدیدی خلق شده که همه اون کمالات رو داره، مع کمال زائد. حالا ما کار به این نداریم، فقط همین مقدار خواستم بدانید که وقتی میگه فانها به تحقیق این نفس انسانی لما کانت از صورت الاخیره لنوعها، از آن ره گذر که میباشد آخرین صورت برای نوع چی آقا؟ نوع نفس مجر، نفس انسانی. بله، کانت میباشد اون نفس انسانی علا بساطتها، همانطور که بسیط است، ها رو برگم به نفس، آنچن به همون صورتی که بسیط است نفس انسانی، هی المبدع لجمیع کمالاتها، مبدع برای همه کیا؟ کمالات. کمالات کی؟ کمالات انسانی است، مانند هم، بله، برای همه کمالات انسانی است. خب حالا عرض حضور محترم شما که بله، و آثارها، و آثار این کمالات که الواجدت لها، که وجود واجد است مر اون چی آقا؟ کمالات را فی ذاتها، در ذات این چی آقا؟ نفس انسانی. مثلا نگاه کنید، یه کمالی هست به نام شجاعت، یک کمالی هست به نام سخاوت، اینها چی هستن؟ اینا در نفس آدمی این کمال هست. و اینطور هم نیستش که مثلا کمال سخاوت اینجای نفس باشه، کمال شجاعت اینجاش باشه، کمال مثلا فرض کن قدرت اینجاش باشه، اینطور نیست، اینجا و اونجا نداره. اینا اتحاد حقیقی دارن با نفس و تکثری با نفس دارن یا ندارن؟ ندارن. و بعد کی اینا رو ایجاد کرده؟ کمال شجاعت رو، سخاوت رو، مروت رو، حسن زن رو، دستگیری از هم نوع رو، درک همدلانه با افراد آدمی زاده را، اینا رو همه رو ها اون ایجاد کرده. بله، یا عواطف روحی و روانی رو. خب هیه این نفس انسانی المبدع و علت است برای همه کمالات نفس انسانی و آثارها، و آثار چی آقا؟ ها، این کمالات که الواجدت لها، که واجد است مر این کمالات را فی ذاتها، آثار این کمالات که واجد است مر این کمالات را فی ذاتها. این لها و آثارها رو به کی زدی برادر؟ خوب کاری کردی، به کمالات زدی، ذاتها رو میزنی به نفس انسانی، عمل صالحه. و علم و حل حضوری، و علم این نفس انسانی که حضوری است به ذات خودش، علمون به تفاصیل کمالاتها، علم است، علم تفسیری است به کمالاتها، به کمالات چی آقا؟ این نفس. و علم و ان لم یتمیز بعضها من بعض، هرچند ممتاز نمیشد بعضها، بعضی از این کمالات از بعض دیگر. توجه فرمودید اینا عین هم هستن. و کلواجب تعالی، و ات مثال دیگه، مثل خداوند تبارک و تعالی، بناءً علی ما سیجی، بنابران چی که خواهد آمد، که علم او عین ذات هست، ذات هم علت ایجاد هست، پس علم علت ایجاده. داشته باشین رو، علم خداوند عین ذاتشه، ذات علت ایجاده، پس علم خداوند علت ایجاده. خب الصامن الفاعل به تصغیر، این الصامن یعنی قسم هشتم، که البته این قسم هشتم در عرض اون اقسام دیگه نیست، این به یه اعتبار دیگه است. فاعل به تصغیر عبارت است از اون فاعلی که ارشد حضور محترم شما که به که سنجیده می شود فاعلیت او با یک فاعل دیگری که اون فاعل هم این رو خلق کرده و هم به واسطه خلق این آثار این رو هم خلق کرده. درسته؟ مثلا یه فاعل به تسخیر بلغست بگید، فاعل بلغست مثلا بنده فاعل بلغست اگه باشم در این درس خواندنم، در این مباحثی که دارم با شما میکنم فاعل بلغستم دیگه، درست شد؟ اون موقع این فاعلیت من در طول فاعلیت فاعل بالاتریست به نام کی؟ حق عز اسمه، که به واسطه یه خلق بنده این اثر رو هم فعل رو هم خلق کرده است که مباحث کردن با دوستان باشه. البته این مثال وقتی به انسان میزنیم یه شبهه‌ای تولید میشه، اما حال برید مثلا فرض کن فاعل مثلا به طبع، طبیعت آتش چیه؟ قربان که اون استفتار رو بعدن جواب بدید، طبیعت آتش چیه؟ سوزاندنه. خب حالا اگر همین ایجاد سوزاندن از سوی آتش رو شما در نظر بگیرید بدون ملاحظه فاعلی که این آتش رو خلق کرده، به این آتش شما چی میگید؟ فاعل به طبع. حالا همین فاعل به طبع رو از این جهت که خداوند این آتش رو خلق کرده و اثر سوزانندگی رو هم در این آتش به واسطه ایجاد آتش خلق کرده، اون موقع آتش نسبت به سوزاندن وقتی مقایسه شد با فاعلی که او رو خلق کرده میشه فاعل به تسخیر. اینجا هیچ شبهه‌ای مطرح نمیشه. ولی مثلا اگر در مورد افعال انسانی بگیم خدا ما رو خلق کرده که ما هم افعالمون رو خلق میکنیم، پس فعل ما هم مخلوق خداست، اون موقع راست که شبهه خیلی دیرینی مطرح میشه در بحث جبر و اختیار، که اگر من رو خدا خلق کرده و فعل من رو هم خدا به واسطه فعل خلق من خلق کرده، پس کدوم اختیار؟ من مجبورم و تحت اراده تخلف ناپذیر تکوینی خدا قرار گرفتم، چه اختیاری؟ ما رو خلق کرد و ما هم چنین کردیم. توجه فرمودید؟ بله. اگر این صورت مصیبت رو درست نکرده بود به نام بنده اون اثر هم ایجاد نمی شد، اما آمد و انسانی رو به نام گرازی به نام صدام حسین رو درست کرد و این صدام حسین هم آمد فقط در یک رقم از کارهاش در چند ثانیه زن و مرد و کوچک و بزرگی رو با گاز سیانور و خردل در حلبچه ده ها واقعا هزاران نفر رو در چند ثانیه قتل عام کرد. بچه های 2 ماهه 3 ماهه، پیر مردان کبیر، زنان عرشه خدمت شما که بیگناه که اصلا داخل هیچ معرکه نبودن و نیستن. خب پس بفرمایید که چی؟ آقای صدام حسین بگه که شرمنده، توجه فرمودید؟ شرمنده جوانی از این زندگانی هم، شرمنده چی؟ از زندگانی هم احسنتم، گله دارد جوانی هم، شرمنده جوانی از این زندگانی هم آقای صدام حسین بگه. بله ما رو خلق نمی کردیم، مصیبت هم درست نمی کردیم، مبدأ همه این مصیبت ها خود از مصطفی عالی تشریف دارید به خدا بگه رجوع کرد. خب اینا روشن جوابش دیگه، خداوند انسان رو خلق کرد و خلق کرد فعل انسانی را که از روی اراده او متساعد است. یعنی خداوند انسان رو خلق نکرد، بلکه انسان مختار رو خلق کرد که به اختیارش بکند یا نکند، این کند یا آن کند. بله، ما در این که مختار باشیم مجبوریم. یعنی وقتی میخواستیم به دنیا بیاییم، خدا منو نذاشت جلوی ما، گفت ببخشید قربان، دارید تشریف میبرید در دنیا، میل ندارم و نمیخوام برم و اینا نداریم، باید تشریف ببرید. حالا مایلید با کرم کارامل دسرتون باشه یا بدون کرم کارامل؟ مایلید با اختیار تشریف ببرید یا بی اختیار؟ خیر، همچین چیزی نبود. گفت تشریف میبرید اولا، با اختیارم تشریف میبرید ثانیا. ولیکن این ما مجبور بودن ما در اختیار داشتن ما، این عینه اختیار داشتن ماست. مثل این که بچه‌ای به شما میگه آقا جان من چه لباسی رو بپوشم، ما بهش میگیم این خودت هستی که باید انتخاب کنی که کدوم لباس رو بپوشی. ما اینجا ازش سلب اختیار نکردیم در پوشیدن لباس، بلکه به او اختیار مضاعف دادیم در پوشیدن لباس. منتها ما چون بچه‌مون رو میشناسیم، میدونیم که علی ای حال این از بین این دوتا لباس کدوم تیپ رو انتخاب خواهد کرد و رفت بیرون. این یکی تیپ رو اسپورت میزنه میره بیرون، یکی یه تیپ دیگه ای ست میکنه میره بیرون، میدانیم. ولی علم ما که برای او جرد درست نمیکنه. بله، باری به هر جهت من میدانم این فرزند مگه ظرف میوه بگیرم جلوش از با اختیار خودش پرتقال برمیداره، اون یکی با اختیار خودش گوجه سبز برمیداره میخوره. علم من که باعث نمیشه اون مجبور شه گوجه سبز رو برداره، اون مجبور شه پرتقال رو برداره. خب، باری به هر جهت از این بحث بیایم بیرون، در جای خودش باید بهش بپردازیم. این که خداوند انسان رو ایجاد میکنه و به واسطه ایجاد انسان فعل او رو ایجاد میکنه، باعث نمیشه که انسان موجود مجبور بشه، درسته یا نه؟ انسان رو خلق میکنه که انسان ان اختیارن یک کاری رو انتخاب کنه. خب، ملاحظه فرمایید، وقت گذشت. الثامن الفاعل بالتسخیر، فاعل بالتسخیر و هو الفاعل، فاعلی است که اذا نسب الیه، ببین هنگامی که نسبت داده شد الیه به اون فاعل، فعل این فاعل، من جهت ان لنفس الفاعل فاعلا آخره، از آن جهت که برای این فاعل هم یک فاعل دیگری است که یستند هو و فعله، استناد داده می شود هو این فاعل و فعله و فعل این فاعل، فهو فاعل مسخر فی فعله، و او عبارت است از فاعلی که مسخر است فی فعلهی، در فعل اختیاریش، در فعلهی، فعلهی رو بزن به فاعل، منتها منظور چه فعلیه؟ فعل اختیاری است. کلقو و طبیعیه و نباتیه و حیوانیه. اینجا باز دوباره یه نکته‌ای هست که ناچاریم توضیح بدیم، و اونم اینه برادر، راجع به قوا و نفس، خوب دقت کنید، راجع به قوا و نفس انظار مختلفی هست. چون میدونید دیگه، انسان تا این انسان بشه، ما یک صورت طبیعی داریم و بعد یک نفس نباتی داریم که این نفس نباتی کارش جذب و دفع و قوه جاذبه دافع و ماسکه مال اون نفس نباتی است. بعد از نفس نباتی یه نفس دیگه ای داریم به نام چی؟ نفس حیوانی، که حساسیت و ادراک مال اوست، درست شد؟ حساس و متحرک، بله، تحرک و حساسیت مال اوست. و بعد از نفس انسانی چی شد آقا؟ نفس اوز میخوام حیوانی، نفس انسانی داریم، پس یک صورت طبیعی داریم. ببین همینه که داریم الان، این یک صورت طبیعی است. الان دست بزنی قربان به این قسمت، ببین این یک صورت طبیعی است، نه صورت طبیعی است. بعد نفس نباتی کارش هضم و دفع و ایناست. بعد صورت چی؟ صورت گفتم با نفس، صورت طبیعی. بعد نفس نباتی که کارش دفع و جذب و ایناست. بعد نفس حیوانی که حساسیت و تحرک مال اوست. بعدم نفس انسانی که مدرک چی آقا؟ که ناطق است و چنین است و چنان. اون موقع دارجه به نفس و قوان انظاری است. یه نظر میگه که ما این صورت‌های مختلفی که ما داریم یکی پس از دیگری میان و با هم هستن و با هم چی آقا؟ هستن، منتها هر نفس بعدی مدبر و فاعل نفس چیست آقا؟ مدبر فاعل نفس قبلی است. حالا اگه اینجوری بگیم اون موقع نفس و انسان، نفس انسانی نسبت به افعال میشه چی آقا؟ فاعل به تسخیر، چون هر مرتبه ای از نفس مرتبه دیگرش چیکار کرده آقا؟ تسخیر کرده، بله یا نه؟ نفس نباتی چیزی رو انجام میده که این نفس نباتی در واقع به وسیله کی تدبیر شده؟ نفس حیوانی. و نفس حیوانی فعلی رو انجام میده که این نفس حیوانی رو کی تدبیر میکنه؟ بگید. نفس انسانی. این یه نظر. یه نظر دیگه این استش که خیر، این نفس ها یکی پس از دیگری نمیان. نفس ارشد وقتی که هر نفسی که میاد نفس قبلی از بین میره و یک نفسی در مرتبه بالاتر با قوای با وجدان کمالات او معشه انزائه چی میشه؟ ایجاد میشه. خب توجه فرمودید، منتها مدرک کیه؟ ها؟ مدرک عبارت است از نفس به وسیله کی آقا؟ به وسیله از مجرای انگشت، یعنی اول انگشت درک میکنه بعد ها نفس درک میکنه. اینم یه نظره. تو طبق این نظرم باز مثال درسته، نفس در افعالش میشه فاعل به تسخیر. اما یه نظر دیگه که مختار خود ایشونم اینه و در حکمت متعالی هم اینه و اون هستش که اصلا ها قوا صرفا یک ابزارن، هیچ نقشی در ادراک ندارن. در نظر قبلی قوا چی هن آقا؟ نقش در ادراک دارند، توجه فرمود. اما در این نظر آخر ما یک نفس داریم که این نفس فی بساطتها کل القوا، همه جا این نفس است که ادراک میکنه. در واقع فکر نکنی اول انگشت درک میکنه بعد به نفسا، به طوری که فاعلیت قوه نجید قوهی به نام انگشت و حس در طول فاعلیتی به نام نفس قرار گرفته باشد. اساساً چنین نیست برادر، توجه فرمودی؟ اساساً چنین نیست. نفس است که در مرتبه جهاز هاضمه، در مرتبه چه، در مرتبه چه نفس درک میکنه در عین بساطتش. حالا اگه اینجور گفتیم دیگه فاعل به تسخیر هست یا نیست؟ فاعل به تسخیر نیست. چرا؟ چون این نفسه که داره مستقیما ادراک میکند، دیگر انگشتی به کار نیست که در طول فاعلیت نفس قرار گرفته باشه ادراک او خود وقتنه. پس طبق دو نظر درست، طبق نظر اخیر صدرایی درست نیست. و اما این مثال درسته، کل فوائل الکونیه المسخرت للواجب، مانند چی آقا؟ فاعل های طبیعی که اینا مسخر واجب تبارک و تعالی هستن، مثل آتش که مثال زدم که سوزانندگی او در طول کی قرار گرفته؟ در طول فاعلیت خدا. رضا خداوند اگر اراده بکنه دیگه آتش نمی سوزانه، اون کارد تیز بر یه گلوی لطیف نرم عرض خدمت شما که نرمی فرود میاد گلوی مبارک حضرت اسماعیل علی نبی و علیه السلام، ولیکن نمی بره. مانند فاعل های طبیعی که مسخر واجب تبارک و تعالی هستند در افعالشان. حالا مسئلتون، ایشون میگه آقا ما آیا ببینیم فاعل بالجبر که مثال زدیم داریم یا نداریم؟ میگه این فاعل بالجبر فاعل بالجبر نیست، فاعل بالقصده.
این که شما میگی طرف رو نگاه کنید، طرف رو مجبورش کردن، گفتن یا میکشی یا میکشیمت، اونم انتخاب کرد که بکشه به جای اینکه کشته بشه. این در واقع کار رو با اراده خودش انجام میده، فاعل بالجبر بعد بدون اراده انجام بده. این داره با کی انجام میده؟ با اراده انجام میده. لذا برای فاعل بالجبر اگر بگید مثل انسانی که اسلحه گذاشتن پشت سرش انجام بده، نه، این مجبور فقهی هست اما مجبور فلسفی نیست. این یکی در فاعل بالرضا میشون عرشه خدمت شما که دوزمان در فاعل بالعنایه میشون چی دارن؟ ها؟ بحث دارن. میگن فاعل بالعنایه رو شما گفتی مثل انسانی که رفته اون بالا، گذاشتنش اون بالا نرفته، گذاشتنش اون بالا، تصور افتادن همان، افتادن هم همان. واقعا اینجا اینطور نیست که تصور افتادن باعث افتادنش بشه، میدونی؟ چون اگه تصور باعث افتادنش بود، باید هر کس دیگه که میرفت اون بالا صرف تصور و افتادن رو میکرد پایین، چیکار میشد؟ میافتاد پایین. پریشب داشت تلویزیون نشون میداد یه خانومی علاقه من بود به جوشکاری، من دیدم روی یک اسکلت دکلی روی یه تیراهن چند سانتی چنان را میرفت که ما رو زمین خدا اینجور را نمیریم. خب اگه قرار بود تصور افتادن باعث بشه که او بیفته، اونم تا تصور کرد بعد بیفته، چرا نمیفته؟ چرا نمیفته؟ پس پیداست تصور افتادن علت نیست. بله ایشون تحلیل میکنه، میگه بله، حتی اینجا به این صورت تحلیل نکرده، میگم بله قبل تو جای نهایه دارن حواشیشون هم هست بر اسبار، میگه بله میدونی چرا اون نمیفته؟ به خاطر اینکه هم تصور میکنه افتادن رو، هم تصور میکنه نیفتادن رو، و بعد اون موقع تصور نیفتادن رو هم میکنه، ترجیح میده چی رو؟ نیفتادن رو، اون موقع نمیفته. پس این هم فاعل چیست؟ ها؟ فاعل بل قصده. فاعل بل عنایه هم داریم مثال، فاعل بل چیه؟ قصده. اما استاد شیخون علالامه جناب مصبا دام از زلو اینجا میفرمان این کسی که علاجز انعالیست و نمیفته، این در واقع فاعل به طبعه، نه فاعل به قصد. مراجعه کنید میدین چرا؟ ایشون میگن که طبیعت یک جسم این استش که در حوزه چی قرار بگیره؟ ها؟ در حوزه جاذبه قرار بگیره. خب و بعد اگر تعادلش از دست داد اون بالا، طبعا به کدوم سمت بیاد؟ اگه به پایین اومد فاعل به طبعه، اگه پرد شد به هوا فاعل به قصر. این اصلا علم به کارش نداره، اراده ای هم نسبت به کارش نداره. از نظرشون فاعل به قصر، از نظر استاد فاعل به طبع اگر بیاد پایین، فاعل به قصر اگر بره بالا. اصلا از اقسام علتهای فاعلی که علم به کارشون دارن نیست. و فی کون الفاعل بالجبر و الفاعل بالعنایه، این که فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه با هم تباین داشته باشن با فاعل بالقصد مباینتا نوعیتا، یک مباینت چی آقا؟ حقیقی. علاما یقتضیه تقسیم، بنابر آنچه که تقسیم اینطور میگه دیگه، اقسام باید با هم مباین باشن در یک تقسیم دیگر، کلامون، یعنی اونهای بسا برگردن به فاعل بالقصد به بیانی که عرض شد، یا برگردن به فاعل بالطبع یا فاعل بالقصد، همچنان که توضیح دادیم طبق مختار استاد جای مصبا دام از الله. الفصل الخامس الى اللقاء و الحمدلله رب العالمین. آقا جون یه نکته و اونم این که